سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم سیلوی با هوشیاری 30 سال از کشور آمریکا می باشند. موضوع جلسه امشب قدم اول و دوم به همراه پرسش و پاسخ. مترجم امشب هم سدی جان هستند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. جلسه خدمت شما سدی جان.
ازت متشکرم. های سیلوی، پلیز استارت.
های سدی. So we're ready to go. Okay, great. I just want to again thank everybody for the opportunity to speak on the 12 steps and the message of Alcoholics Anonymous.
اول از همه میخوام تشکر، سلام به دوستان عزیزم، من سیلوی هستم، الکلیک. میخوام از همه تشکر کنم برای اینکه اینجا هستم و بتونم پیام انجمن AA الکلی گمنام رو به شما برسونم.
And I'm praying and wishing everybody well.
و برای همه آرزوی خوب دارم و برای همه دعا میکنم.
So we've spent a few weeks already in the workshop speaking about alcoholism, ego, self, steps 1 and 2.
ما یه چند هفته در گذشته توی کارگاهی که شروع کردیم راجع به غرور و منیت و قدم یک یه مقدار صحبت کردیم.
And those sessions have been recorded.
و اون جلسه ها همشون ضبط شده هستن.
And so what my hope is that those of you who haven't attended the workshop until now, that you've had the opportunity to review those recordings.
Okay. من امیدم اینه که اونایی که نبودید توی کارگاه رفته باشید توی این وایسا و گوش کرده باشید به اونچه که ما گفتیم.
And also it is very helpful to listen and to re-listen to those recordings many times.
Okay, و در ضمن خیلی هم کمک میکنه اگر که شما این چیزای ضبط شده رو گوش کنید و دوباره گوش کنید و چندین بار گوش کنید. کمک بزرگی میکنه.
And the reason is this message is very hard to hear.
Hard, you mean difficult.
Yes.
دلیلش هم اینه که این پیام، شنیدن این پیام خیلی دشواره، مشکله، سخته. Okay.
Especially at the beginning of when we're starting to apply the 12 steps in order, steps 1, 2, and 3.
مخصوصا اولش این سختی و دشواری، مخصوصا اون اولشه وقتی میخوایم شروع کنیم این قدم ها رو به کار ببریم، قدم 1 و 2 و 3.
And the reason is that alcoholism, the disease stops it.
Stops us from beginning.
From hearing. Stops them from hearing.
دلیل این که ما سخته، دلیل دشوار بودن این که این شنیدن این پیام سخته اینه که این بیماری، بیماری الکلیسم اینو نمیذاره که ما بشنویم. باعث و بانیش بیماری الکلیسم دوست نداره ما بشنویم این پیام رو.
And that's nothing to be afraid of. It actually helps us to see really what we are up against.
این البته چیزی نیست که آدم ازش بترسه، ولی کمک میکنه دونستن این حقیقت که ما بدونیم با چه چیزی مواجه هستیم.
So I say this just because it's really important to go into this knowing that we have to hear it over and over.
من اینو میگم برای اینکه بدونیم که ما داریم وارد این جاده میشیم و خوبه که مدام و مدام اینو بشنویم، گوش بکنیم به این ویسا.
And so sometimes what happens is that when I first came to AA and I started hearing the message over and over again before I knew what ego is, what happened is I would get mad and frustrated that we weren't moving forward fast enough because my ego, my mind told me that I already knew everything because that's what ego does.
اوکی. و میدونید بعضی وقتا اتفاقی که میفته، مثلا برای خود من، من اولش میومدم توی جلسه ها و اینا رو میشنیدم قبل از اینکه راجع به ایگو، منیت و غرور با من صحبتی بشه. من اینا رو میشنیدم قبل از اینکه راجع به ایگو چیزی بدونم و عصبانی میشدم، کلافه میشدم. ذهنم مدام به من میگفتش که تو خودت همه اینا رو میدونی و میکشید منو بیرون.
And so alcoholics think quantity not quality.
کلن الکلی ها یا آدمایی که مصرف کنندن راجع به کمیت بیشتر فکر میکنن تا کیفیت. ذهنشون این مدلیه.
So the ego says the more I have the better, and that's not what God says.
و میدونید ایگو و غرور ما میگه که هرچه بیشتر بهتر، ولی خداوند اینو نمیگه.
So that's, you know, that's why you'll see in AA, you'll see someone who has a lot of years who is struggling and doing, you know, not doing well in recovery, where someone with just very few years may be doing better.
برای همین گاهی وقتا تو AA میبینی که یه عده‌ای مثلا سالهای هوشیاری زیادی دارن، خیلی وقت تو برنامه، اما هنوز دارن دست و پا میزنن. و بعضی وقتا میبینی که یه تعدادی هستن که سالهای کمی تو برنامه، اما دارن بهتر پیشرفت میکنن، بهبودی بهتری دارن. این دلیلش همون ندانستن راجع به ایگوه. So you say the reason is because they do not know about ego yet.
Correct.
Okay. Okay, go ahead. That's what
okay.
I said.
Okay. So right now I've been asked to go, since there's been a number of weeks where we haven't met, I've been asked to start at step one again. And for those, yeah, and for those of you who are listening who might be wondering when we can go on, this is what I want everyone to hear, that the disease of alcoholism, sorry, my cat is going everywhere. The disease of alcoholism.
Sylvie, would you like me to say that?
Sure, go ahead.
Okay. میگه حالا الان از من خواسته شده که چون چند جلسه های ما قطع شد، این کارگاه ما، از من خواسته شده راجع به قدم یک صحبت بکنم. و برای اونایی که از اون دسته شما که بودین، ممکنه که متعجب بشین که خب الان ما کی میریم رو به جلو، ولی من میخوام که همه اینا رو بدونن، همه بشنون این حرفای منو. اوکی سیلوی، you were talking about the disease of alcoholism.
Right. So the disease of alcoholism is a very hidden disease. We don't see it in ourselves.
میخوام بدونین که بیماری الکلیسم یه بیماریه که پنهانه در درون ما و ما معمولا نمیبینیمش در خودمون. Okay.
We can actually think that that in the early period of applying steps, we can actually think that we're doing well when our mind is actually getting, our disease is actually getting stronger.
اوایل که میایم شروع میکنیم قدم یکو ممکنه که فکر کنیم که خیلی خوب داریم عمل میکنیم، در صورتی که این فقط بیماری ماست که داره قوی تر میشه. اوایل قدم یک ممکنه این اتفاق بیفته. سیلوی؟
And so that's why I say, you know, we need to hear it over and over again until we apply the steps in the order that they are in, we will continually go, alcoholism will continually go in it will continue.
Okay. برای همینه که من میگم اینا هی باید تکرار بشه. شما اینا رو هی تکرار کنین و هی گوش کنین به این گفته ها. اولی که ما میایم قدم ها رو شروع کنیم به ترتیب انجام بدیم، با اینکه شروع میکنیم ولی بیماری الکلیسم همچنان که ادامه داره و هست اونجا، ادامه پیدا میکنه بیماری اولی که میایم.
So the change doesn't happen in the conscious mind or the mind of where knowledge lives.
و میدونید تغییرات در ذهن آگاه ما اتفاق نمیفته، اونجایی که ما فکر میکنیم که دانش وجود داره تو ذهنمون، تغییرات اونجا اتفاق نمیفته، اونجا متوجهش نمیشیم.
The change happens in the unconscious mind or the mind that we really live in, where we make decisions, where we have everything that we want, where we talk to ourselves. That's where the disease lives, and that's where the change happens.
Okay. So the change happens where the disease is. تغییر اونجایی شروع میشه که توی قسمت ذهن ناخودآگاه ماست. اون ذهنی که مدام در حال کار کردن، ذهنی که ما باش تصمیمامونو میگیریم تو زندگی، اونی که با خودمون هی حرف میزنیم، اونجایی که بیماری وجود داره، اون قسمت ذهن ما، تغییر اونجا انجام میشه.
And so, I mean, the treatment, the 12-step treatment really is much like the treatment of any other disease. The disease is we don't have control over it. We need a treatment that will treat it and, you know, put it in, either cure it or put it in remission, or, you know, it, to treat it.
Okay. مثل هر مریضی دیگه میمونه این. باید درمان بشه. ما هم برای این مسئله مصرف و این بیماری نیازمند درمان هستیم که خوب بشه.
And alcoholism is an interesting disease because it's actually both in the mind and in the body.
الکلیسم یه مریضی جالبی هستش، چون هم توی ذهن هم توی بدن دو جا داره.
And so when I, you know, when I got to AA, so I am 30 years sober. And when I got to AA, I heard the message about when I was about 90 days sober. I was introduced to alcoholism, ego, and self. And I was introduced to the steps, the way, you know, in their order.
Okay. من وقتی خودم اومدم توی این برنامه، الان 30 ساله که من اینجام توی برنامه‌ام، وقتی اومدم پیام برنامه رو زمانی شنیدم که 90 روز بود هوشیار بودم. اصلا تا 90 روز هوشیاری پیام برنامه رو نشنیده بودم. بعد راجع به الکلیسم، بیماری و ایگو و قدم یک شروع کردم متوجه یه چیزایی بشم به گوشم رسید.
And so when I got to A, I was a periodic alcoholic. A periodic alcoholic is someone who goes on binges, who will not drink for a while and then go into a binge and really go the run of that binge and then come back to not drinking or not drinking as much.
Okay, so you may have been drinking like for 2 or 3 or 4 days and then not drink for a while.
Right.
Okay. سیلوی میگه من خودم یه الکلی بودم، یعنی نوع مشروب خوردنم اینجوری بود که گاه به گاه میخوردم، یعنی گاهی وقت اصلا نمیخوردم، بعد یهو شروع میکردم الکل خوردن، 2-3 روز همینجور الکل میخوردم مدام پشت سر هم و بعد ول میکردم و مدتی اصلا لب نمی زدم و بعد دوباره شروع می کردم 2-3 روز می خوردم. اینجوری بود مدل مصرف کردن من. Okay.
And so I drank more heavily from age 13 to 18. The most heavy I drank was age 13 to 18.
بیشترین مقدار مشروبی که من خیلی شدید می خوردم بین سنین 13 تا 18 سالگی من بود. از 13 تا 18 سالگی من همچی قهار مشروب می‌خوردم.
And from age 13 to 18 I found myself losing my life very my life was going down very rapidly.
و از 13 تا 18 سالگی که مشروب می‌خوردم می‌دیدم که زندگیمو دارم به سرعت از دست میدم و زندگیم داره میره رو به پایین، رو به افول با سرعت زیاد.
At that time I did not know that I had crossed the invisible line into alcoholism.
اون زمان من نمی‌دونستم که من از اون خط نامرئی الکلیسم عبور کردم، اون خطو گذروندم، رد کردم اون خطو.
And so I would go on binges to relieve my mind of a pressure that was building inside of it.
برای همین من میرفتم توی اون دوره‌های مشروب خوری، همون 2-3 روزی ها مشروب خوردنی که خودش توضیح داد سیلوی، برای اینکه میخواستم ذهنم رو راحت بکنم از اون فشاری که روی ذهنم بود، مشروب میخوردم از شر اون فشار راحت بشم.
And the pressures that were building in my mind were all of the troubles that I felt, all of the things that my mind told me were going on in my life. That was the pressure building.
و فشاری که توی ذهنم انباشته شده بود همه اون چیزهایی بود که ذهنم و همه اون دردسرایی بود که ذهنم به من میگفت داره تو زندگیم اتفاق میفته. سیلوی.
And the more my mind would bother me, the more I would feel the effect of alcohol to relieve me.
و هرچه بیشتر ذهنم منو اذیت میکرد، من بیشتر این احساسو میکردم که نیاز دارم الکل بخورم که یه کمی راحت بشم. میزان الکل خوردنم بسته به میزان اذیت و آزاری داشت که ذهنم میکرد. سیوی؟
And so my mom saw that I was getting into trouble and that something was going on. So she made me go into therapy.
مادرم فکر کرد که من حال خوشی ندارم و منو مجبور کرد که برم تراپی، جلسات روانشناسی پیش یک روانشناس.
And so when I was in therapy, it helped to relieve some of the pressure to talk about the things that were bothering me in my mind. But what I didn't know was what my real problem was alcoholism.
و وقتی که میرفتم پیش روانشناس، میرفتم تراپی، به من کمک میکرد. اونجا به من کمک کرد که فشارایی رو که توی ذهنم بود یه مقداری کم بشه، ولی من متوجه نبودم که مشکل من الکلیسم من هستش.
And so at that point I picked myself up. I started to do better. I went to the university and found a way to try. I was trying to cope with my mind.
و توی این جلسات روانشناسی من خودم رو یک کمی تونستم جمع و جور کنم، خودم رو یک کمی آوردم بالا، شروع کردم یک کمی بهتر عمل کنم تو زندگیم، رفتم دانشگاه و شروع کردم کنار بیام با چیزهایی که تو زندگیم داشت اتفاق می افتاد.
And so I was doing pretty well, and then when I graduated from the university, my ego told me I was doing really well and I had everything under control, and my disease progressed.
و خوب بودم نسبتاً خوب بودم تا اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و بعد ایگوم دوباره شروع کرد بگه که تو خیلی خوبی، داری کار رو خوب انجام میدی. و دوباره at that point your disease started, you said?
No, my disease got worse.
و همینطور که ایگوم بعد از فارغ التحصیل کردن تحصیل شدن شروع کرد به من این حرفا رو بزنه که من بهترم، من خوبم، بیماریم بدتر شد.
And so what happened was my mind got more depressed. My mind got started to find fault more. Alcohol, drinking a lot did not give me the effect of quieting my mind like it did before.
Okay. و اتفاقی که افتاد اینه که ذهنم شروع کرد به بیشتر افسرده شدن و بیشتر خودشو مقصر پنداشتن، و اون الکلی که من میخوردم دیگه مثل دفعه قبل اون تأثیر رو بر من نداشت. اون تأثیری که گفت میخوردم که راحت بشم دیگه اونجوری نبود، اثرش از دست داده بود نسبتاً.
And so I was very restless, irritable, and discontent.
بنابراین من خیلی بیتاب، بیقرار و ناراضی بودم، ناخشنود بودم.
I was desperately trying to find a way to be satisfied, to quiet my mind, to be in the moment, to enjoy my life, and I was unable to do that.
من به شدت دنبال یه راهی میگشتم که راضی باشم، خوشنود باشم، یه ذهن آروم داشته باشم، در لحظه باشم، و نمیتونستم به اونجا برسم. سخت بود برام.
And so in step one it talks about hitting bottom and how go ahead.
Okay.
No, go ahead.
Okay. تو قدم یک راجع به این صحبت میکنه که تو چطوری به آخر خطت میرسی. Hitting bottom.
And it talks about how important hitting bottom is.
و راجع به این که چقدر مهمه که تو به آخر خط برسی صحبت میکنه. اهمیت به آخر خط رسیدن.
It talks about how years ago when AA first started, that those who would come to AA were called the last gaspers. They were the ones that were on the streets. They had lost their jobs, their home, their family, and they were at the very, very bottom.
و قدم یک راجع به اینم صحبت میکنه که چطوری وقتی این انجمن AA شروع شد، اونایی که می اومدن توی انجمن بدبختای جامعه بودن، آدمایی بودن که دیگه کارشون از دست داده بودن، پولشون از دست داده بودن، زندگی زناشویشون احتمالا از دست داده بودن، به آخر خط رسیده بودن. Okay.
And so it talks about how over the years, the more people talk about the disease of alcoholism and what the nature of the disease of alcoholism is, the higher the bottoms are.
The more you talk about the disease, the more you get close to the bottom, you mean?
So the higher, so the more in a,
higher.
I'm sorry.
What do you mean by the higher the bottoms are?
Okay, so a low bottom is somebody who's lost everything and who has been drinking many years. I got it.
Okay, higher bottom. I never heard that before, Sylvie.
Yes.
It's a new concept to me.
سیلوی
میگه در طول سالیان هرچه بیشتر آدم ها راجع به طبیعت این بیماری صحبت میکنن، آخر خطاشون کوتاه‌تره. منظور سیلوی اینه که آخر خطی که به آخر خط میرسی کسی که دیگه همه چیزش رو از دست داده، ولی الان توی این انجمن وقتی راجع به چیزا صحبت میکنی آدم ها میشنون. So you mean they don't have to get to their bottom line, they can, right?
The bottom, everyone, I hit bottom, but my bottom was much higher because when this was happening, I started to attend AA and I started to hear and see that there was something to my drinking and alcoholism.
So hearing these things may change your bottom line.
Correct.
Okay. سیلوی میگه حالا اینا که الان میان تو انجمن و این چیزها رو وقتی میشنوین و بهش آشنا میشین، میتونه آخر خطتون رو عوض بکنه. دیگه مجبور نیستین تا آخرش برین، در یه مقطعی آخر خطتون زودتر اتفاق میفته، زودتر شروع میکنین به کنار گذاشتن الکل.
And Sadie, you'll see this is most spoke about or written about in step on the third page of step one in the 12 and 12.
سیلوی میگه بیشترین مقداری که راجع به این مسئله صحبت میشه توی صفحه سوم قدم یک تو کتاب 12-12، صفحه سوم قدم یک کتاب 12-12 راجع به این مسئله آخر خط بیشترین صحبت رو میکنه.
And so the reason why the reason why I talk about this is because the disease of alcoholism isn't how much you've lost. The disease of alcoholism is a disease that centers in the mind. So it's not about how much you drink and how much you've lost. It's about what is alcoholism?
It's about the thing in your mind.
Right. So the disease about what's important to say is that I talk like this because alcoholism is not about how much you drink and how much you lose, which is what you hear in AA, which is what makes people think, oh, I'm not an alcoholic because I didn't lose all of those things.
Okay. Now it's good and clear. سیلوی میگه دلیل این که راجع به این صحبت میکنم خیلی اینه که این بیماری الکلیسم راجع به این نیست که چقدر تو از دست دادی زندگی تو، چقدر باخت دادی راجع بهش، یا چقدر خوردی، چقدر مصرف کردی. آدم ها میان ای به همش میشنون که چقدر چیزاشون رو از دست دادم و بعد فکر میکنن خیلی هاشون که من که اینا رو از دست ندادم، من هنوز کار دارم، زندگی دارم، پول دارم نسبتاً، پس من نیستم یک آدم الکلی، من این بیماری رو ندارم. بنابراین سیلوی میگه که راجب این نیست که چقدر خوردی یا چقدر از دست دادی زندگی تو، چقدر باخت دادی، راجب این چیزی که تو ذهن تو مستقره به واسطه این بیماری.
So in step one, what we're really making clear is, what is alcoholism?
بنابراین تو قدم یک، اونی که ما میخوام خیلی شفاف بکنیم، راجبش صحبت کنیم، اینه که الکلیسم چی هست، این بیماری چیه. سیلوی؟
And it says, in step one it says that little recovery will come to an alcoholic who hasn't first accepted his devastating weakness and its consequences.
So is it good or bad, the alcoholic who has accepted the consequences?
What it's saying, step one is saying, is that no alcoholic will recover without first accepting the devastating weakness and all its consequences.
Okay. تو قدم یک میگه که هیچ الکلی بهبود پیدا نمیکنه مگر اینکه عواقب وحشتناک این بیماری رو متوجه بشه و بپذیره.
And so that means that if I'm an alcoholic, I need to find out what my devastating weakness and its consequences is as soon as possible.
معنیش اینه که اگه من یک الکلی هستم، سریع، هرچه سریع تر باید اون ضعف وحشتناکی رو که دارم متوجهش بشم، شناساییش بکنم و عواقب اون ضعف وحشتناکی رو هم که در درونم دارم عواقبش هم ببینم. پیدا کردن ضعف و دیدن عواقبش.
And so the truth that we will, as an alcoholic, we will not find any lasting sobriety or strength until we first admit complete defeat over our alcoholism.
Okay. میدونید واقعیت اینه که ما نمیتونیم یک بهبودی طولانی مدت یا بهبودی قدرتمند داشته باشیم مادامی که بفهمیم که ما در مقابل الکل شکست خوردیم. ما باید شکست خودمون رو در برابر این ماده متوجه بشیم.
So when I came to AA, I'm a binge drinker. I'm barely an alcoholic. I'm very young. And I'm told that I have to admit complete defeat. I was shocked. I wasn't sure if I was an alcoholic. I argued with it. And the more I argued, the worse I got.
Okay. حالا فکر کنید من همونطوری که گفتم یک مشروب خور هر از گاهی بودم. گاهی میخوردم، گاهی اصلا نمیخوردم. حالا من اومدم تو AA با این نوع مشروب خوردنی که دارم که گاهی اصلا نمیخورم، به سختی فکر میکنم که من یه آدم الکلی هستم. حالا به من تازه گفتن که باید شکست کامل رو در مقابل این ماده قبول بکنم و من شوک شدم و متحیر شدم و باورم نمی کردم. مدام جر و بحث می کردم راجع به این مسئله و هرچی بیشتر جر و بحث می کردم بدترم می شدم. جر و بحثم کمکی بهم نمی کرد.
And so this is where it's very important to learn about the ego factors that stop surrender.
اینجاست که خیلی مهمه که ما راجع به مسئله غرور، ایگو و منیت بفهمیم. That stops surrender.
Yes.
Okay. سیلوی میگه که این ایگوی ما هستش که ما رو از تسلیم شدن در مقابل الکل باز میداره. مهمه که ما این ایگو رو اینجا شناسایی بکنیم. اینه که نمیذاره ما بریم به جلو. Okay.
My ego came to AA just wanting to be told how to do it so I can take control again.
غرور من، ایگوی من، من اومدم تو AA، ایگو میخواست فقط بشنوه که من چجوری باید الکولو بذارم کنار که من دوباره شروع به کنترل کردن مسائل بکنم، مسائل بگیرم دوباره دست خودم.
I think I have a problem of low self-esteem or a lack of confidence.
من فکر میکنم من یه مشکل کمبود اتکا به نفس و نداشتن حرمت نفس کافی دارم.
I did not know that what I had was a mind that talked to me as a power.
اما این نبود. من نمیدونستم که من یک ذهنی دارم که قدرت در اونجا مستقره و این ذهن مدام با من صحبت میکنه.
I did not know that I had a disease in my mind that talked to me with power and told me what to think.
من نمیدونستم که یه بیماری تو ذهنم دارم که منو به قدرت آغشته میکنه، مسلح میکنه و بعد به من میگه که من باید چی فکر کنم.
That my mind had the power to make me so restless, irritable, and discontent that I need to drink again to relieve it.
ذهن من چنین قدرتی داشت که منو بیتاب، بیقرار و ناراضی بکنه به قدری که من دوباره نیاز پیدا بکنم به مشروب خوردن برای آروم کردن ذهنم.
Like every disease, the disease resists treatment.
مثل هر مریضی، این بیماری هم در مقابل درمان مقاومت میکنه یکم. یکمش هم نگفت. این بیماری در مقابل درمان مقاومت میکنه.
But what's particularly challenging about alcoholism is that it's in the mind and the body.
ولی اونی که این بیماری رو باعث چالش برانگیز بودنش میشه اینه که این مریضی هم تو ذهنه هم تو بدنه.
But the good news is that we can recover.
خبر خوب اینه که ما میتونیم بهبود پیدا کنیم.
And so what happened for me is I came to AA and I was looking to get strong again and take control of my life. And I found out that my devastating weakness was my mind.
و برای من اینجوری شد که من اومدم تو AA و دنبال این بودم که قوی بشم و دوباره کنترل چیزها رو تو زندگیم به دست بگیرم و نمیدونستم که یه قدرتی تو ذهنم وجود داره.
And so my sponsor had to tell me over and over again about what alcoholism is because my mind wouldn't accept it.
برای همین راهنمام به من مدام و مدام میگفت که الکلیسم چیه، برای اینکه ذهن من قبول نمیکرد، نمیپذیرفت.
And so my sponsor would tell me again and again that I'm the victim of a mental obsession so powerful that I couldn't stop it.
و راهنمام به میگفت که من محکوم به این شدم که وسوسه ذهنی دارم، یعنی آنچه منو گرفتار کرده وسوسه ذهن منه که من پسش بر نمیام، خیلی قویه و من نمیتونم پسش بر بیام.
And deepening my dilemma, my sponsor told me that I had an increasing sensitivity to alcohol, an allergy, he called it.
و چیزی که گرفتاری منو عمیق‌ترم می‌کرد اینه که تازه راهنمام بهم میگفتش که من در بدنم هم آلرژی دارم. بدنم هم نسبت به الکل آلرژی داره. این گرفتاری منو بدتر می‌کرد، بیشتر می‌کرد.
So I'm afflicted by this insanity, this mental insanity that makes me drink.
Sylvie, what is afflicted?
I suffer from.
بنابراین من از این مریضی رنج میبرم که یک دیوانگی وجود داره در من، در ذهن من، که باعث میشه من دوباره برم مشروب بخورم.
And then so it's a double-edged sword that my mind condemns, my mind talks to me and makes me drink, and then the allergy of my body makes me drink more.
و میدونید یه شمشیر دو لبه است که به روی من کشیده شده. ذهن من با من حرف میزنه و باعث میشه که من بیشتر بخوام مشروب بخورم. بعد از این بر بدنم هم آلرژی الکل داره و بیشتر میطلبه، بیشتر میخواد که من باز مشروب بخورم.
And that I have no power to stop this.
و من قدرتی هم ندارم که اینو استاپ بکنم، نمیتونم قطعش بکنم.
So my devastating weakness is my alcoholism, which is a mental obsession and a physical allergy.
بنابراین اون ضعف وحشتناک و ترسناک من بیماری الکلیسم بود که وسوسه ذهن من و آلرژی بدنی من بود، آلرژی فیزیکی من بود.
And the consequences of my weakness is that my life has become unmanageable.
و نتیجه این ضعف من این شد که من زندگیم غیر قابل مدیریت شده بود، غیر قابل اداره می شد زندگی من به واسطه این ضعفی که داشتم.
And so when I came to AA, I could not think to good purpose. I'd mean well, but I couldn't do well.
اوکی، برای همین وقتی من اومدم تو ای ای نمیتونستم کارهای خوب بکنم. درست نبود وضعم. نیت خوب داشتم اما زندگیم درست نبود. خوب پیش نمیرفت برای من مسائل.
And so what would happen is I would get up and I would say to myself, today I'm not going to get angry. Today I'm going to do all of the things I need to do to get done today. Today I'm going to have a good attitude.
Okay. اتفاقی برام میافتاد اینه که میگفتم بلند میشدم از خواب، میگفتم امروز من عصبانی نخواهم شد، عصبانی نمیشم. امروز من اون کارهایی رو که بعد انجام بدم همه رو انجام میدم، تموم میکنم. امروز من یه روحیه خوبی خواهم داشت، نگاه هم به چیزا بهتر خواهد بود.
But what would actually happen is I'd have a hard time getting up. I would neglect to get done what I needed to do, and I would get angry and frustrated with everyone and everything all day.
ولی این اونی بود که به خودم میگفتم میخوام بکنم، اما اتفاقی که میافتاد خیلی سخت بلند میشدم، اول صبح، بعد اون کارهایی رو هم که قرار بود انجام بدم همه رو پشت گوش مینداختم و انجام نمیدادم، عصبانی می شدم از دست همه و کلافه می شدم و اون کارهایی رو که بعد می کردم اصلا نمی تونستم بکنم، برعکسش اتفاق می افتاد. سیلوی؟
And so each day my life became more unmanageable because I would hurt people, I would hurt relationships, I wouldn't get done the things I needed to get done, so problems would get bigger and more.
Okay, و میدونید در نتیجه هر روز من غیر قابل مدیریت و غیر قابل اداره کردن شده بود، چون من آدم ها اذیت می شدن، روابطم اذیت می شد، خراب بود، کارهایی رو که بعد انجام می دادم انجام نمی دادم، مشکلات همینجور بزرگتر می شد، بیشتر می شد و خوب پیش نمی رفت.
And so this was very scary to me because day after day my problems would get bigger and bigger.
این خیلی برای من ترسناک بود. من هر روز پس از یک روز دیگر مشکلاتم هی بزرگ و بزرگتر می‌شد.
And so the good news is at that time I was desperate. I was so scared. I did not know what I was going to do. Go ahead.
و خبر خوب، من در اون دوران به شدت ترسیده بودم، خیلی به یه حال خیلی زاری رسیده بودم و اصلا هم نمیدونستم بعد چی کار بکنم. So what's the good news?
Yeah, so the good news is that as I tried to live my life by myself, the more failure I had.
حالا خبر خوب اینه، میخواد بگه سیلوی، که به همون نسبتی که سعی میکردم خودم زندگیمو انجام بدم. I'm sorry, Sylvie, can you repeat that?
Yes. The more I tried to control my life, the more I tried to live this way, the more failure I had.
و اینکه هرچی بیشتر سعی میکردم یک کنترلی روی زندگیم داشته باشم، به همون نسبت هم اوزام بدتر میشد و خرابکاری های زندگیم بیشتر میشد.
And so basically alcoholism forced me to accept that I'm powerless over it and that my life has become unmanageable.
و نهایتاً الکلیسم منو مجبور کرد قبول بکنم که من قدرتی ندارم و زندگی من غیر قابل اداره شده.
But if I did not have someone teaching me this, telling me this, explaining what alcoholism is, my bottom would have kept getting deeper.
و اگه من کسی رو نداشتم که اینا رو به من بگه، بهم توضیح بده که بیماری الکلیسم چیه، یا یادم بده که بعد چی کار بکنم، اون آخر خط من هی میرفت جلو، میرفت جلو، میرفت جلو و ادامه پیدا میکرد. یادتونه که سیلوی گفت از 13 تا 18 سالگی و هر از گاهی مشروب میخورد، میگه حالا این هی میرفت 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 و ادامه پیدا میکرد. اوکی.
And so me with a high bottom, I can really see, not a high bottom, me with you know, with a as a binge drinker and with a high bottom, I can really see how I am no different than any alcoholic.
اوکی. حالا من که یک مشروب خور هر از گاهی بودم، اصلا اینجوری نبود که هر شب بشینم به مشروب خوری با یه آخر خط نسبتاً بالا، آخر خط بالا همونطور که توضیح داد اینه که هنوز همه چیزم رو از دست ندادم، سنم کمه، دانشگاه رفتم، فارغ التحصیل شدم. اینا رو سیلوی میگه آخر خط بالا. من با این آخر خط بالا هیچ فرقی ندارم، میتونستم ببینم که هیچ فرقی من ندارم با کسان دیگه که این بیماری رو دارن، فرقی بین ما نیست. اوکی.
And so by the grace of God I was driven to AA and learned the fatal nature of my disease.
و به لطف و رحمت خداوند بالاخره من آورده شدم به AA، پام به اینجا کشیده شد و شروع کردم طبیعت کشنده این بیماری رو بفهمم، ببینم اینجا توی انجمن.
And with that the alcoholism forced me to open my mind to a new way.
و الکلیسم منو مجبور کرد که ذهنمو باز بکنم به راه‌ها و شیوه‌های جدید.
And has given me a willingness to listen as the dying must listen.
What do you mean as the dying? As the person dying?
Right, so exactly.
و اومدن به اینجا به من یه تمایلی داده که گوش بکنم به طوری که یه آدمی که ممکنه بمیره در اثر این کارا باید گوش بکنه.
So having admitted that I'm powerless over alcohol and that my life has become unmanageable, I took the first step in accepting what's wrong with me.
بنابراین اقرار کردن به این که من در مقابل الکل کمبود قدرت دارم، زورم به الکل نمیرسه و اینکه زندگی منم یه زندگی غیر قابل اداره شده، باعث شد که من قدم یک رو کار کنم. So this is your step one.
Right. And so from now, having taken step one, I'm ready to do anything to have the merciless obsession removed from me.
Okay. و از همین لحظه که من قدم یک رو که الان توضیح داد، کمبود قدرت در مقابل الکل و زندگی غیر قابل اداره، از همون لحظه که اینو فهمیدم دیگه آمادگی دارم همه کاری بکنم که این وسوسه قوی و محکم از بین بره و من رو به بهبودی برم.
And so step one prepares me for step two.
و بنابراین قدم یک منو آماده میکنه برای قدم دو.
And this is why the steps are numbered. Step one prepares me for step two. Step one and two prepare me for step three, and on and on.
Okay. برای همین این قدم ها شماره گذاری شدن. قدم یک منو آماده میکنه، زمینه ای به من میده برای قدم دو، و قدم یک و دو زمینه ای به من میدن و منو آماده میکنن برای قدم سه، و به همین ترتیب میره جلو.
And so if I want my disease treated and I want to change where the disease is, I have to apply the steps in order.
بنابراین اگه من بخوام بیماریم درست بشه، بخوام خوب بشم و اگه بخوام این بیماری الکلیسم بره به کنار، باید you have to do the steps. If you want your disease treated, you have to do the steps.
Do the steps in order.
و اگه من بخوام این بیماری بره به کنار، من باید قدم ها رو به ترتیب انجام بدم.
And so I before taking steps 1 through 8, if I go and I make amends for something I did wrong, I'll feel better, but I will not have changed.
قبل از این که من قدم یک تا هشت رو انجام بدم، اگه برم از یه نفر جبران خسارت بکنم راجع به یه کار اشتباهی که در حقش کردم، ممکنه که احساس بهتری بکنم، اما هنوز تغییری نکردم، عوض نشده.
And I don't want an unmanageable life. I don't want a mind that hurts me. So I want to apply the steps in order so that I can change. And I did that very early in sobriety.
و من یه زندگی قابل اداره نمیخوام و من یه ذهنی که اذیتم بکنه نمیخوام. برای همین من قدم ها رو نیاز دارم که به ترتیب انجامشون بدم.
So that's basically step one. I'm sure everybody really is anxious to hear about other steps because step one is very heavy. But it is step one.
Exactly. It is step one. سیلوی میگه اوکی این کمابیش دیگه راجع به قدم یک همینی بود که گفتم و مطمئنم که همه الان مشتاقن که برن به جلو و بقیه قدم ها رو ببینن که چه جوریه. برای اینکه قدم یک یه قدم خیلی بسیار سنگینیه، ولی خب این قدم یک دیگه اینی که هست.
And so I think at this point, why don't we take some questions, Sedi?
Okay. Great. Silvi میگه حالا فکر کنم الان اگه سوالی دارید بپرسید، ما الان سوال جواب میدیم. آماده ایم برای پاسخ دادن به سوال ها.
مرسی سدی جان. با 16 سال پاکی پرسیدن در قدم یک در مورد نواقص هم مثل الکل باید به آخر خط برسیم تا به نقطه تغییر تمایل برسیم، تا به نقطه برسیم که تمایل به تغییر داشته باشیم. آره. یا این دیوانگیست، نمیدونم سوالش دقیقا همینه.
من نسبتا متوجه سوالشون شدم. سیلوی، the person has 16 years of sobriety and the question is do we have to get to the bottom of our line about the defects of our characters in order to have the willingness to change?
So hitting bottom with defects is very different than hitting bottom with alcoholism. We hit bottom with alcoholism in step one. We hit bottom with our defects in step 4, 5, and 6.
Great. سیلوی میگه خب به آخر خط رسیدن در مورد نواقص خیلی فرق داره تا به آخر خط رسیدن در مورد الکل. در مورد الکل تو فقط در مورد الکل به آخر خطت میرسی، ولی در مورد نواقص شخصیتی مثل مثلا همین عصبانی بودنی که گفت، اینو من خودم اضافه میکنم، تو قدم 4, 5, 6 اتفاق میفته. اوکی.
So the good news is that after hitting bottom and applying steps 1 through 3, We have a willingness and we have a God, the power of God in our lives enough to where we let go of some defects easily.
Okay. حالا خبر خوب اینه که بعد از اینکه ما به آخر خطمون در مورد الکل میرسیم و قدم 1, 2, 3 رو انجام میدیم، به یک تمایلی دست پیدا کردیم و قدرت خداوند به میزان کافی در زندگی ما هست که ما به راحتی مقدار زیادی از نواقص شخصیتیمون رو رها کنیم که بره. این اتفاق میفته. That is good news.
But there are some defects of character that we don't want to let go.
ولی بعضی از نواقص شخصیتی ما هستن که ما خودمون اصلا دلمون نمیخواد رهاشون کنیم.
And those defects of character can very much risk our sobriety.
و اون نواقص شخصیتی که ما دلمون نمیخواد رها کنیم که بره، اونا ریسک بزرگی هستش روی هوشیار موندن ما.
Because we learn in steps 4, 5, and 6 that our defects keep us in our alcoholism.
چون ما تو قدم 4 و 5 و 6 تو این سه تا قدم یاد میگیریم که این نواقص ما ما رو توی بیماری الکلیسم نگهمون میداره. Even with sobriety.
Yes.
ما هوشیاریم، مصرف نمی کنیم، ولی در بیماری الکلیسم قوطه وریم، هستیم، وجود داریم، تو بیماریم به واسطه نواقص شخصیتی. Okay, Cindy.
Yeah, and actually after when we've applied steps 1, 2 and 3 and have a willingness and we've asked God to come into our lives, the defects of character become even more painful.
و بعد از اینکه ما قدم 1 و 2 و 3 رو انجام میدیم و تمایل پیدا میکنیم از خداوند دعوت میکنیم که بیاد توی زندگی ما، نواقص شخصیتی ما بسیار دردناکتر میشه برامون.
And so because it becomes more painful because we are very aware that we are using them when we know we shouldn't.
نواقصمون دردناک میشه به این دلیل که ما میبینیم که داریم از این نقصامون استفاده میکنیم زمانی که واقعا بعد از اون نقصا استفاده نکنیم.
And that's when in step 6 we become entirely ready to have all of our defects of character removed because the pain of the defects we use is so acute that we become desperate to have them removed.
برای همینه که تو قدم ششم ما آمادگی پیدا میکنیم که دست از سر نواقص شخصیتیمون برداریم، چون انقدر این نواقص شخصیتی دردناک و مزمن شده که دیگه باید رهاشون کنیم که برن.
But that's very different than hitting bottom in step 1 because in step 1 we have no power greater than ourselves. No access to a power we are completely unmanageable and out of control.
No power, you mean power of God?
We are correct. Okay. Well, right.
Go ahead. Okay. I think I really got what you say.
Yes.
و میدونید برای همین به آخر خط رسیدن راجع به نواقص شخصیتی خیلی فرق داره با به آخر خط رسیدنی که تو قدم 1 میگه، چون ما اصلا تو قدم 1 هیچ جور قدرتی تو زندگیمون وجود نداره، هیچ نوع خدایی وجود نداره، اصلا چیزی نداریم که باش بریم جلو. برای همین نوع به آخر خط رسیدن با الکل تو قدم 1 با نوع به آخر خط رسیدن نواقص تو قدم 6 خیلی با هم متفاوته. اینی که سیلوی داره میگه. سیلوی؟
So I think that's a good answer for the question. Should we do the next question?
سیلوی میگه من فکر کنم این پاسخ خوبی بود برای این سوال و کافی. سوال دیگه ای داریم؟
بله. سیدی جان، پرسیدن این بیماری روحانیه یا ذهنی؟
Sylvie, the question is this disease spiritual or mental?
The disease is mental.
Sylvie میگه بیماری ذهنیه. Not spiritual. روحانی نیست.
The reason why it's not a spiritual disease is it affects us spiritually, but the disease does not live in the spirit.
دلیل اینکه این بیماری روحانی نیست، شرایط روحانی ما رو این بیماری تغییر میده، تحت تاثیر قرار میده، اما این بیماری در ذهن، در روح نیست. برای همین این بیماری روحانی نیست. Okay, would you like
if the if it lived in the spirit, the spirit is where God is. If it lived in the spirit, we would be in a lot of trouble.
اگه در روح ما بود این بیماری، خب در روح ما اونجایی که خداوند توش هستش، و اگه این بیماری در روح ما بود، ما تو دردسر خیلی بزرگی بودیم. So thank God it is not in our spirit.
Correct.
خدا رو شکر که بیماری توی روح ما نیست و توی ذهن ماست. Okay.
Next question.
سوال بعدی.
بله، پرسیدن که کسی که تازه قدم اول و دوم رو برداشته چیکار کنه که عمل کرده بهتری داشته باشه و چجوری بفهمه که داره درست پیش میره یا نه.
Okay. See, the question is the person who has just started taking step 1 and 2, what should that person do to act better in life? And how is that person supposed to know if he or she is doing better or is in the right direction?
Right.
How would okay. she know?
So since when we talk about step two, and we go further into step two, we talk about what coming to believe means. And we talk about how it feels. And in step two, what happens is we become restored to sanity. So what we find ourselves doing is We find our minds able to function better. And we start living to better purpose, where we can get up more easily in the morning, maybe. Or we can get the things done in our day more easily. We fight with people less. We find that power greater than ourselves is working in our life as we relate ourselves to this power. That is how we start to see that that God's power is beginning to work in our lives.
Okay.
Sorry, that's a lot, Sedi.
No, I'm writing it down. Actually, that was all like a chain.
Came good.
One another. خب سیلوی میگه که میدونی ما اولین چیزی که راجع به قدم دو، وقتی میریم داخل قدم دو میشیم و راجع به شکمی عمیق میشیم، راجع به باور رسیدن، چطوری به باور رسیدن صحبت میکنیم و اینکه به باور رسیدن چه احساسی داره. ما تو قدم دو اینجوری میشه که عقل ما بر میگرده، سلامتی ذهن ما بر میگرده، سلامتی عقل ما بر میگرده و ما مدام میبینیم که قادر هستیم، ذهنمون قادر به این شده که بهتر عمل بکنه تو زندگی. اینو اصلا میبینیم، دیده میشه، مشخصه. مثلا صبح راحتتر و زودتر از خواب بیدار میشیم، یهو میبینیم داریم با آدما کمتر می جنگیم، یه هم می بینیم کمتر داریم عصبانی می شیم و می فهمیم که اون قدرتی که به باورش رسیدیم داره تو زندگیمون کار می کنه. ما وقتی می فهمیم این قدرت داره تو زندگیمون کار می کنه که احساس اون قدرت رو احساس کنیم، وقتی احساسش می کنیم شروع هم می کنه به کار کردن. پاسخ به این دوستمون اینه که میگه سیلوی، خودت میبینی، خودت میفهمی که این قدرت تو زندگی تو هست، چون تو حسش داری میکنی.
Should we go to the next question?
سوال بعدی.
بله سیدی جان، پرسیدن که یه نفر گفتن که از دید من قدم یک یعنی من در مقابل ذهنم بی قدرتم، اما گاهن در برابر ذهنم واکنش نشون میدم و ذهنم رو باور میکنم. راهکار خواستن در این موضوع.
Sylvie, the question is, the person is asking, from my point of view, I am powerless over my mind. And that at times, I act upon what my mind tells me. What do I do about that? I guess it's similar of the question about defects of character.
Actually, that's really just step two. So what's hard about hearing step one and not hearing about step two, three, is we feel left with what do we do?
Okay.
And so the good news is that the moment you start applying the steps one through 12, God holds you close till you can hear what to do with the next step. So first, that's really important to know.
Okay. سیبی میگه خب این سوالی که تو کردی اصلا خود قدم دوه. میدونی قدم یک و سخته آدم بشنوه بدون اینکه بلافاصله قدم دو رو متوجه بشه یا بشنوه که چیه، یا بدون دو و سه قدم یک سخته، تو رو میذاره یه جایی که میگی حالا الان چی کار کنم. ولی اللحظه که تو واقعا شروع میکنی به کار کردن قدم ها، خداوند محکم تو رو توی بغل خودش میگیره و کمکت میکنه که تمام این 12 قدم رو انجام بدی.
And so when I was in step one and getting ready for step two, I started to ask God to protect my mind.
Okay. برای همین من وقتی که تو قدم یک بودم و داشتم آماده می شدم برای شروع کردن قدم دو، از خداوند شروع کردم اینو بخوام که به ذهن من کمک بکنه.
I was very scared when I was not well, and I knew I was not well. And then I heard I was not well and how dangerous it was, and I was very scared.
و ترسیده بودم. من حالم خوب نبود. خودم میدیدم، میدونستم، میفهمیدم که حالم خوب نیست و به میگفتن که حالت خوب نیست و به شدت ترسیده بودم.
So the two things that I would say at that point, when it was very new and very early, as I would say, thank you, God, for the opportunity to hear this message. And please, God, protect my mind and protect me while I'm applying the steps.
Okay. پس بنابراین دو تا چیز رو به تو میگم. همون اولش که اومدم تو برنامه اصلا هیچ خبر ندارم چی به چیه و تازم. اول این که میگم مرسی، تشکر میکنم از خدا برای شنیدن پیام این برنامه و اینکه اینجا هستم، و دومیشم این که مدام به خدا میگم که به من کمک کن، از من حمایت کن در مقابل این ذهنم و آشوبهای درون ذهنم، تو به من کمک کن و منو نگهدار. سیلوی،
should we do the next question؟
سوال بعدی
پرسیدن که چرا بعضی مواقع با 12 قدم هم نمیشه قدرت رو از بیماری گرفت.
How come the question is, how come sometimes even with the 12 step you cannot get the power from the disease?
So that's not a how do I say this? I want to be respectful. That is not a really correct statement. Let me explain.
Okay.
that
این اصلا درست نیست، این جمله درستی نیست که میگیم. اوکی، حالا میخواد توضیح بده.
So the 12 steps, applying the 12 steps in the order they're in, always, always gives us the power we need. The power greater than ourselves, a relationship with that power, to change. And it gives us the method to change.
Okay.
So the 12 steps always does that.
Okay. Silvi میگه این که شما میگید اصلا جمله درستی نیست. درست گویش نشده. 12 قدم رو اگه کار بکنی به همون ترتیبی هم که گفته شده کار بکنی از 1 تا 12 همیشه به ما یه قدرتی رو میده که تغییر بکنیم و راه و روش چجوری تغییر بکنیم رو هم به ما میده، میگه، توضیح میده و یه قدرتی به ما میده که ما بتونیم با یک نیرویی که از خودمون قوی تره تو این دنیا، این که بپذیری من قوی تر چیز تو این دنیا نیستم، ارتباط برقرار کنیم با نیرویی که از خودمون قوی تره. 12 قدم اینا رو هم به ما میده، راه و روش تغییر کردن، ارتباط با نیرویی که از ما قوی تره و خود نفس تغییر. اینا همش سیلوی میگه با 12 قدم میاد. اوکی سیلوی.
The problem lies in two things. When the ego stops the surrender, that's one problem. And two, which is similar to one, but is different, is that when the ego tells us that we can apply the steps out of order and that it will work and it won't work.
سیلوی میگه مشکل فقط تو دو تا چیزه که میتونه اتفاق بیفته. یکی این که ایگوی ما، غرور ما اجازه نمیده که ما تسلیم بشیم به این برنامه، کلن اجازه تسلیم شدن به ما نمیده. و دوم این که باز دوباره غرور ما، ایگوی ما به ما میگه که ما میتونیم قدم ها رو خارج از نوبت کار بکنیم و مشکلی هم برای ما پیش نمیاد. خوبه، این دو جا برای ما ممکنه مشکل پیش بیاد، یعنی حتما مشکل پیش میاد. اوکی سیلوی.
So what, I think we have time for probably one more question.
اوکی سیلوی میگه وقت داریم برای یه سوال دیگه. And then you go step two, right?
Well, to next week, yes.
Okay. سیلوی میگه وقت داریم برای یک سوال دیگه.
بله، با 13 سال هوشیاری پرسیدن از کجا بفهمم ذهنیات من الکولیسم یا خواست خدا؟
Sylvie, 13 years of sobriety, and the question is, how do I know what's in my mind? Is my mind or is it the will of God? Is it my will or the will of God, pretty much?
That's a great question. It's a question that's asked all the time. And so what happens is that when you've applied steps 1, 2, and 3, the difference between, especially with step 2, the difference between self and a power greater than self is very clear. And once it becomes very clear, that is when we can take step 3 to make the decision to turn our will and our lives over to the care of God, because we know what we're giving over.
Okay. اوکی، okay. I wanted to write that down. سیلوی میگه خب وقتی که تو قدم 1 و 2 و 3 رو کار میکنی، مخصوصا قدم دومو، فرق بین خود خیشتن تو، کلتو، و قدرتی که از تو قوی تره رو کاملا متوجه میشی، برای تو واضح و شفاف میشه تفاوت بین خودت و ذهن خودت و یه قدرتی که از تو قدرتمندتره و بالاتره. و بعد میتونی بری به قدم 3، اونجایی که میگی من ارادم رو و زندگیم رو می سپارم به دستان خداوند تا اون برام مدیریت بکنه. اونجا دیگه میدونیم که چه چیزی رو ما داریم رها میکنیم و میدیم که خداوند برام مدیریتش بکنه. متوجه میشیم اون موقع.
I can give you a little bit more. And what I'd like to add to that is that ego wants to tell us what the steps mean. Ego wants to tell us that we're further along in steps than we are, regardless of how many years we're sober, if we haven't applied the steps in the order they're in.
سیلوی میگه من یه چیز دیگر میخوام اضافه بکنم به این به سوال این دوستمون که ایگو غرور و منیت من مدام میخواد به من بگه که میدونه که قدمو چیه و دوباره ایگوی من غرور من میخواد به من بگه من از اونجایی که هستم تو قدم ها جلوترم، همش خودش جلوتر میبینه و میخواد بگه که what was the last part of what you said, I'm sorry, ego wants to tell us we're further in than we really are.
Regardless of how many years we're sober.
Okay, thank you. فارغ از این که ما چند سال تو برنامه هستیم و هوشیاریم، ایگو مدام میخواد این چیزهای اشتباه رو به خورد ما بده و میده. این است که اینو اضافه کرد سیلی به صحبتاش.
Yeah, and that is really why ego stops the surrender, and really ego in alcoholics tells us that we have the power, or that we know everything already, and that stops us from really applying the steps, because we tell ourselves we already know.
سیلوی میگه خب برای همین این ایگو اینجاست که ما رو از تسلیم شدن دستمون رو ببریم بالا، ما رو استاپ میکنه، نمیذاره ما تسلیم بشیم. به ما میگه ما همه چی رو میدونیم، خودم بلدم، و همینی که ما میگیم همه چیو میدونیم باعث میشه که ما این قدم های 12 قدم رو بر نداریم و کار نکنیم، چون فکر میکنیم که خب میدونیم، علارغم این که چند ساله که توی برنامه هستیم و مصرف نمی کنیم. اینو مدام سیلوی میگه. اوکی؟
Yeah, so the best thing to do at this point in the step is to really ask God for help, to ask God to show us what we need to see, to ask God to reveal to us our own ego and how it works inside of us, and these are the prayers that we ask, that we share, that we reach out and petition to God for these things so that we receive what we need.
سیلوی میگه توی این مقطع اولیه، در این مقطع بهترین کار اینه که از خدا بخوای، مدام از خدا بخوا که به تو نشون بده که باید چه کار بکنی و کار بعدی چیه، و مدام از خداوند بخوا که این ایگو و این غرور درون من رو به من نشون بده که این غرور داره در درون من چجوری کار میکنه، و اینا دعاهایی که ما میکنیم به درگاه خداوند یا کسی که از ما قوی تره، و اونیو که نیاز داریم برای ما میرسه، به دستش میاریم. I'm finished with that part.
Yeah, and that's it, Sadie. So next week we do step 2.
Okay, سیلوی میگه همینی بود که دیگه میخواستیم بگیم. تا اینجا هفته بعد ما راجع به قدم دوم صحبت میکنیم.